نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 438 تعلیقه 276 هفدهم اردیبهشت 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووسيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم كما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. قبل از ورود در تعلیقه 276 مطلبی رو زمیمه بحث گذشته کنم و اون این هست که غلبه در دو جا میتونه مطرح بشه در بحث مطلق و مقید. یکی اون جایی که گفته میشه مطلق منصرف به غلبه افراد غالبی خواهد بود یا نخواهد بود، و دیگر اون جایی که گفته میشه قید وارد مورد غالبه. در فرض اول و مورد اول انصراف مطلق به افراد غالبی، یا اینجور بگیم غلبه آیا موجب انصراف مطلق است یا نه، این غلبه، این تعبیر تعبیر بهتری بلکه متعین هست که آیا مطلق منصرف به غلبه موجب انصراف هست یا نه. مراد از این غلبه، غلبه در استعماله. به همین جهت مرحوم محقق اصفهانی در نقد نخست خودشون نسبت به توهمی که در تعلیق 275 بود فرمودند به ان الغلبه الخارجیه لا توجب الانصراف، غلبه خارجیه موجب انصراف نیست، اون غلبه در استعماله. غلبه ای که ازش بحث میشه و گفته میشه که قید وارد مورد غالبه، اون غلبه در خارجه، اون غلبه در خارجه. و متوهم میان نحوه این دو غلبه چون تمیز نداده، لذا این دو بحث رو به هم گره زده و فرموده ان الغلبه توجب انصراف مطلق فتقید به که تقید بل. مرحوم محقق اصفهانی نه، فرموده که نه و این مطلب رو قبول نداره، بین این دو غلبه در واقع این امتیاز رو قائل شده. لذا از همینجا اون مطلبی که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه از مشهور نقل فرمودن، نکته او هم مشخص میشه در نقد سومشون از اون توهم. و ثالثاً ان الالتزام بالانصراف مخالف لما علیه المشهور فی الوارد مورد الغالب حیث لا یقیدون به المطلق، که اینجا اون وقتی که قید نمیزنند، خب یعنی اینجا مطلق رو عرض کردیم که اون مطلق رو منصرف ندانستند، نکتهش مشخصه. چرا انصراف نیست؟ چون این غلبه غلبه خارجی و زیربنای این حرف همون نقد اول هست که به ان الغلبه الخارجیه لا توجب الانصراف. خب این یه زمینه ای که خواستیم داشته باشیم. و اما ادامه بحث، مرحوم آخون رحمت الله علیه در پایان بحث مفهوم وصف بحثی را دارن ذیل عنوان تذنیبان، و اون این هست که می‌فرمایند که اگر وصف اخص از موصوف باشد، خب نزاع متقدم جاریه که آیا وصف مفهوم داره یا نداره. حالا میخواد اخصیتش اخص مطلق باشه یا نه اخص من وجه باشه. البته اگر اخص من وجهه، با فرض اینکه افتراق از جانب موصوف هست، یعنی به طور مثال اگر گفته شد بعض، مثلا مولا فرموده اکرم انسان اکرم الانسان الماشی مثلا، خب اینجا میان انسان و ماشی اون خصوص من وجهه، بعضی انسان ها ماشی هن، بعضی از ماشین ها غیر انسان هن. خب اینجا اگر افتراق از جانب موصوف باشه، یعنی وصف معش مرتفع بشه، موضوع انسان باقی باشه، میتونیم بحث کنیم که آیا با انتفاع وصف و بقای موضوع اون حکم هم مرتفعه یا اون حکم مرتفع نیست. این مطلب درستی. بعد ایشون میفهمد و اما در غیر فرضی که وصف اخص هست، اینجا جریان نزاع اشکال هست و استظهار میفهمد که اینجا نزاع جاری نیست، به خاطر اینکه محل نزاع جایی است که وصف مرتفع بشه و موصوف باقی باشه. در غیر وصف اخص ما این قاعده را نداریم، ولی برخی ظاهر برخی از اون مطالبی که بر ظاهر اون مطلبی که از شافعی بعض شافعی نقل شده اینه که نه، اینجا نزاع جاریه و اون این هست، گفته شده که این کلام که فی الغنم صائم زکاتون، خب فرمودن که ایشون میفرماید که بله از شافعی نقل شده که این کلام دلالت داره برای اینکه در ابل معلوفه، یعنی هم موضوع مرتفعه هم وصف مرتفعه، فرمان که اون فلقنم سائمه، اون وصف سائمه دلالت بر انتفاع حکم در ابل معلوفه رو داره، انتفاع زکات رو در ابل معلوفه داره. خب این کلام دلالت داره که در غیر وصف اخص هم پس نزاع میتونه باشه و گویا معیار نزاع عوض شده. اگر معیار نزاع رو همان مطلبی باشه که ما آخون گفتیم که وصف مرتفع بشه موضوع باقی باشه و میخوایم بحث کنیم با انتفاع وصف حکم از اون موضوع مرتفع یا نه، خب اینجا جا نداره بحث کنیم. ولی اگر معیار رو عوض کنیم، معیار رو چی قرار بدیم؟ مرحوم آخون فرشاد بچش این باشه که معیار رو این قرار بدیم آیا وصف دلالت بر علیت منحصره دارد یا دلالت بر علیت منحصره ندارد. اینجوری نزاع کنیم، نزاع رو به اون سبک آیا با انتفاع وصف حکم از موضوع مرتفع است یا نه، نه اینجور نزاع رو مطرح نکنیم، نزاع رو اینجور مطرح کنیم بسم الله الرحمن الرحیم، آیا وصف دلالت بر علیت منحصره دارد یا دلالت بر علیت منحصره ندارد. اگر دلالت بر علیت منحصره داره، خب با انتفاع علیت منحصره حکم مرتفع، چه موضوع باقی باشه مثل وصف اخص، چه موضوع باقی نباشه مثل همین مثال ابل معلوفه. این نکته ای که ایشون داره، تعبیر ایشون این هست، حالا من دو سه سطح کفایه تقدیم میکنم، تذنیبون لا یخفا انه لا شبهه فی جریان النزاع فی ما اذا کان الوصف اخص من موصوفه ولو من وجه اخص مطلق نباشه، البته ولو من وجه فی مورد الافتراق من جانب الموصوف، یعنی وصف مرتفع شود و موصوف باقی بماند، ولی اگر در مورد افتراق از جانب وصف باشه که وصف باقی باشه ولی موصوف مرتفع بشه، خب اونجا موضوع اصلا عوض شده. رو معیاری که ما برای بحث مفهوم داریم که با انتفاع وصف آیا حکم از موضوع مرتفعه، این معیار نمیاد، این خطکش اینجا حضور نداره. و اما فی غیره حالا اینجور شما معنا بفرمایید که در غیر افتراق از جانب موصوف، که بگیم میشه فرضی که افتراق یا انتفاع، اینجور بگیم انتفاع دو طرفه باشه، هم انتفاع وصف باشه هم انتفاع موصوف باشه. اینجا ففی جریانهی اشکالو، در جریان نزاع اشکاله. چرا اشکال داریم؟ به خاطر اینکه ما اشکال نکتش اینه، بستگی داره که منات نزاع رو چی بگیریم. ازهر و عدم و جریان. ازهر اینه که اینجا جای برای نزاع نیست، معیار همونی است که گفتیم که باید وصف منتفی بشه، موضوع باقی باشه. ولی میفهمد بله، ازهر و عدم و جریانه. و ان کان یزهر مما عن بعض شافعیه چی یزهر جریانه فی، بله در غیر، در غیر افتراق از جانب موصوف اونجا نه. خب این نشون میده که اگر افتراق از جانب وصف هم باشه میتونیم نزاع کنیم به این معنا، چون دیگه کار با انتفاع، دل انتفاع نداریم. به این معنا که اگر وصف باقی باشه، موصوف مرتفع باشه، آیا اینجا حکم باقیه یا نه؟ این یک سوال. آیا در جایی که انتفای وصف و انتفای موصوف هر دو باشه باز حکم مرتفع میشه یا نمیشه؟ اینم سوال دوم. و این کان یزهر مما عن بعض شافعیه چطور؟ حیث قال قولنا فی الغنم الصائم زکاتون یدل على عدم الزکات فی معلوفه الابل. خب این دلالت داره بر این که یدل که در ابل معلوفه هم غنم موضوع و موصوف مرتفع شده و هم وصف اون صوم مرتفع شده و معلوفه بودن. خب چرا؟ نکتش چیه؟ منات رو عوض کنیم. ولعل وجهه، شاید وجه جریان نزاع چی باشه؟ استفاده العلیه من، آیا من یعنی من الوصف، آیا از وصف استفاده علیت منحصره میشه یا نمیشه؟ اگر استفاده علیت بشه، استفاده علیت دو تا بار معنایی داره. یکی در جایی که انتفای موصوف و وصف باشه حکم مرتفع، و دیگر این که در جایی که انتفای موصوف باشه و بقای وصف باشه حکم باقیه، چون علیت منحصر است. لذا و اما فی غیرهی، این دو تا مورد میتونه داشته باشه که انتفای وصف موصوف یک مورد و دیگر انتفای موصوف دون الوصف مورد دوم. این هم از این. حالا بعد ادامه داره و علیه فیجری مال تعلیق 277. حالا تا اینجا این که ایشون فرمود و لعل وجهه استفاده العلیت المنحصره من، مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه ایشون میفرماید که این وجه شما باید کامل بیان کنید، صرف استفاده علیت منحصره نه، بگید ولعل وجهه استفاده العلیت المستقله المنحصره من، که وصف هم علت مستقل باشه هم علت منحصر باشه. اگر فقط بگید علت مستقل، خب به درد نمیخوره، چون اگر منحصر نباشه ممکنه علت دیگری جایگزین باشه، لذا باز ازش استفاده نمیشه. نمیتونیم بگیم دلالت داره که در همین ابل معلوف حکم مرتفعه. اگر علیت منحصره باشه ولی مستقل نباشه، احتمال بدیم شیئی درش دخالت داره. بله علت منحصر هست، همین هست، ولی این تمام العله نیست، بعض العله هست. باز هم ما نمیتونیم بگیم یدل علی عدم الزکات. پس اگر در صدد توجیه کلام بعض شافعی هستیم، اگر در صدد او هستیم، باید بگیم ولعل وجه استفاده علیت مستقله منحصره. لذا در این تعلیق 276 اینجور میفرماید که مع، یعنی وقتی استاد در متن کفایه فرمود استفاده علیت منحصره، ایشون میفرماد مع کونه علتا مستقله، با فرض اینکه این وصف علت مستقله هم باشد، مع پس هم استقلال در علیت رو داشته باشد هم انحصار در علیت رو داشته باشد، تا بتونیم بگیم این وصف دلالت بر عدم زکات در ابن معلوفه میکنه. لا مجرد الاستقلال فی العلیه، صرف استقلال در علیت به درد نمیخوره، لانه لا ينافی قیام غیره مقامه، چرا که اگر وصف مستقل در علیت باشه علت تامه باشه، اما منحصر نباشه استقلال در علیت یعنی علت تامه باشه ولی منحصر نباشه منافات ندارد که غیر وصف قائم مقام او گردد. این یه جور. ولا مجرد انحصار العله فیه، صرف انحصار علت در وصف هم او کافی نیست. چرا؟ بخاطر اینکه خب قبول علیت منحصر در این هست، وصف در این وصف هست، ولی حالا این وصف تمام العله هست یا بعض العله؟ اگه بعض العله باشه ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم که دلالت بر عدم زکات در ابل معلوف داره، نمیتونیم بگیم که دلالت بر عدم زکات در ابل معلوف داره و مانند. ولا مجرد حصار العله فیه یعنی فی الوصف، چرا؟ لأنه لا ينافي دخالت الموضوع، بگیم موضوع که همون قنم بودن هست دخالت داره، کما فی مفهوم شرط، مفهوم شرط هم مثلا به عنوان یک از مفاهیم اونجا همینه. این هم از این مطلب که ایشون اینجا دارن. بعد مرحوم آخون رحمت الله علیه میفرمایند که اگر مبتنی بر این نگاه، فرمان اگر ما اومدیم نگاهمون رو عوض کردیم، منات رو یعنی اون منات مورد نظر رو این قرار دادیم، آیا وصف دلالت بر علیت تامه منحصره دارد یا ندارد، اگر اینجور ما اومدیم بحث کردیم، باید محل نظر رو همچنان که تعمیم دادیم از اون وصف اخصی که افتراق از جانب وصف باشه، همچنین باید تعمیم بدیم، باید تعمیم بدیم بگیم در جایی که وصف مساویه یا در جایی که وصف عام مطلق هست اونجا هم نزاع میاد، اونجا هم نزاع میاد. به چه بیانی؟ بگیم آقا بحث سر این هست، نظامون اینجوری هست، آیا وصف دلال وصف علت مستقله منحصره برای حکم هست یا نه، اگر باشد با انتفاع وصف ولو اینکه وصف مساوی هست، با انتفاع وصف ما ازش انتفاع حکم رو در غیر این موضوع هم استفاده میکنیم و اگر وصف اعم از این موضوع باشه در غیر این موضوع هم تحقق داشته باشه، خب ولو این که این موضوع منتفی شده، اینجا میگیم که در غیر این موضوع که این وصف حضور داره چون علت مستقله منحصره هست، پس حکم هم اونجا تحقق داره، و اگر در اون موضوع دوم این وصف مرتفع شد و منتفی شد چون علت تامه منحصره حکم مرتفع شده، بنابراین خود حکم هم مرتفع میشه، نزا محل نزا تعمیم داره. و علیه فیجری، و علیه یعنی اگر وجه نزا این باشه، علا حاضر وجه، فیجری یجر النزاع فی ما کان الوصف مساویا او اعم مطلقا ایزن، در جایی که وصف ما مساوی باشه. درسته وصف مساویه، تساوی وصف موصوف به این معناست که هر جا موصوف هست وصف هست، هر جا وصف هست موصوف هست، هر جا وصف نیست موصوف هم نیست. ما میگیم خب چون وصف علت تامه منحصر هست، خب در غیر این موضوع که وصف هم نیست حکم مرتفعه. او عام مطلقا یا عام مطلق، خب عام مطلق یعنی در غیر این موضوع مذکور در قضیه وصف میتونه حضور داشته باشه. اگر حضور داره، علت تامه منحصر حکم حضور داره، پس حکم حضور داره. اگر در غیر اون موضوع مذکور در موضوع دوم وصف حضور نداره و منتفی هست، میگیم علت تامه منحصر حکم منتفی، پس حکم هم منتفی. فیجری ایضا فیدل وصف که علت تامه منحصره حکم فرض شده، علی انتفاع سنخ الحکم عند انتفاع الوصف. حالا میخواد موصوف ما باقی باشه یا نباشه، تعمیم داره دیگه نظام. اینجا پرانتزی باز کنیم به مناسبت این کلام و بگیم اون بحثی که از ابتدای مفاهیم داریم، تو بحث مفهوم شرط داشتیم که اینجا تلازم شرط و جذاب آیا به نحو علیت هست یا نه، اگه علیت علیت تامه هست یا نه، اگه علیت تامه هست علیت تامه منحصره هست یا نه، این تطورات بحث. خب این که میگیم علیت تامه، علیت تامه به این معناست که خود اون شرط با قطع نظر از موضوع رو نگیریم، بلکه شرطی که درش موضوع هم هست او رو بیایم علت تامه بگیریم. یا همین بحث تو بحث وصف، مفهوم وصف هم همینه. وصف اگر گفتیم علیت تامه منحصره، یعنی این وصف با موصوفش علیت تامه منحصر است، اون وقت ما اینجور فرض کردیم، اینجا تو این تذنیب رسیدیم فضا رو عوض کردیم و تمامیت علیت، تمامیت در علیت رو برای وصف دیدیم، نه وصف مع موصوف. این نکته ای که بتونیم بحث رو از بحثی که اینجا هست از بحث گذشته جدا کنیم. و الا اگر نه بگیم ما در سابق هم همین جور میگفتیم، نزاعمون همین بود، انتفاع اندل انتفاع که میگفتیم بر پایه این بود که وصف با قطع نظر از موصوفش علت تامه منحصر باشه، خب همین حرفی است که اینجا هست دیگه، دیگه جا برای تعمیم نداره. پس این نکته خوبی داره این تذنیب که ما رو رهنمون میکنه به اون محل نزاعی که ما داریم با غمز این از کلام بعض شافعیه، که اگر ما داریم بحث از علیت تامه منحصر میکنیم با حفظ موضوع، با حفظ موصوف، ولی اگر بدون حفظ موصوف بوده باشه خود شرط رو به ما هو خود وصف رو به ما هو هو علت تام منحصر بگیریم، خب این بحثی است که اینجا هست دیگه، اون لا شبهه فی جریان نزاع اون بحث نمیاد. خب اینجا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودند که این تعمیم استاد که فرمود و علیه فیجری فی ما کان الوصف مساویان او عام مطلقا، این تعمیم ایشون راه نداره، این تعمیم ایشون نسبت به وصف مساوی راه نداره. نه، در وصف مساوی نزاع نیست بل لا یجری. چرا؟ به جهت اینکه در وصف مساوی وصف و موصوف با هم متلازم هستند. اگر متلازم هستند پس چنین نیست که موضوع یعنی موصوف باقی باشد با فرض انتفاع وصف. تا ما بیان بحث کنیم که آیا انتفاع سنخ حکم به انتفاع وصف رو داریم یا نداریم، انتفاع در انتفاع رو داریم یا نداریم، و همچنین چون وصف و موصوف متلازم هستند اون نکته استفاده علیت رو هم نداریم، ما بگوییم که وصف باقیه موصوف مرتفع، و چون این وصف ما علیت مستقله منحصره را دارد حکم هم ثابته، ما اینطور نمیتونیم بگیم. پس ما اگر داریم رو نکته انتفاع در انتفاع مشی میکنیم، ما الان دوتا ضلع بحث داریم، یکی بحث سلبیه، یه نگاه سلبی داریم، یه نگاه ایجابی داریم. نگاه سلبی ما انتفاع در انتفاع، خب این انتفاع در انتفاع یعنی انتفاع حکم به انتفاع وصف، انتفاع حکم از این موضوع، خب این در فرض وصف مساوی که متلازم با موصوف هست راه نداره. اون نگاه ایجابی ما، نگاه ایجابی ما این بود که بگیم چون وصف علیت تامه منحصره را داره با انتفاع با ثبوت وصف حکم ثابته، ولو اینکه موضوع عوض شده، اینم ما نمیتونیم بگیم. پس چه ما اون بعد سلبی رو نگاه کنیم و چه بعد ایجابی در وصف مساوی، اینجا این راه نداره، مجالی برای استفاده اون امر سلبی و یا استفاده اون امر ایجابی نیست. نمیتوان نفی رو از اون نتیجه گرفت، نمیتوان ثبوت حکم رو از او نتیجه گرفت. ازا میفهمن که بل نسبت به فرمایش استاد اضراب میکنن، بل لا یجری نزاع فی خصوص المساوی، شمای استاد تعمیم ندید، فرمودید و علیه فیجری فی ما کان الوس مساویان او اعم مطلقا، نه تعمیم ندید، بل لا یجری در خصوص مساوی اون اعم مطلق رو کار نداریم، بل لا یجری فی خصوص المساوی. چرا؟ لتلازم الوصف و الموصوف، وصف و موصوف با هم متلازم هستند، تلازم دارند، معی هم هستند در خارج. فلا بقاء للموضوع یعنی موصوف مع عدم الوصف، لیقال بانتفاء سنخ الحکم لأجل المفهوم، ولا بقاء للوصف مع عدم الموصوف حتی یقال به ثبوت الحکم من اجل استفادت العلیه. این هیچ کدوم از اینها راه نداره. بعد ایشون میفهمن که اما اگر وصف اعم باشه از موصوف یا اخص باشه، که اگر اعم باشه یعنی در غیر این موضوع و موصوف هم یافت میشه، یا اخص بوده باشه، اینجا میتونیم بالاخره یا اون امر سلبی رو میتونیم ازش استفاده کنیم یا اون امر ایجابی رو میتونیم استفاده کنیم. اگر وصف اخص باشه، خب با انتفاع وصف موضوع باقیه، میتونیم بگیم که آیا انتفاع وصف انتفاع سنخ و حکم رو به دنبال داره یا نه، اون نکته مفهوم. اگر هم اعم بوده باشه میتونیم بگیم که با فرض ثبوت وصف ولو در غیر این موضوع و در غیر این موصوف حکم باقی هست یا باقی نیست، که اگر علت باشه باقی از علت تامه منحصره. نعم فی الاعم و الاخص، این نعم در واقع توضیح فی خصوص المساویه. چرا میگید خصوص المساوی خارجه؟ نعم فی الاعم و الاخص نقولو به، نقولو به جریان نسا. چرا؟ فی الاعم یعنی فی الوصف الاعم، فی الوصف الاخص. چرا؟ لثبوت الموضوع مع عدم الوصف احدهما، چون موضوع بدون وصف احدهما که اون اخص باشه لف و نشرش مشوشه باقیه، پس اون جنبه مفهومش انتفاع سنخ و حکم به انتفاع وصف رو میتونیم بگیم اون امر سلبی. و علیت یعنی لعلیت الوصف ولو مع عدم الموصوف فی الاخر، یعنی در اون اعم، بنابراین اینجا اون امر ایجابی که ثبوت حکم هست رو میتونیم بگیم. بعد ایشون داره ففهم و تدبر، شاید ففهم و تدبر مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه شریف این باشه که همچنان که در ابل معلوف گذشت، ما اگر استفاده علیت رو خواستیم بکنیم، استفاده علیت دو تا بار معنایی داره. یه بار معناییش همون ثبوت حکم هست به ثبوت علیت مستقله منحصره، یه بار معنای دیگر این امر سلبیه و اون انتفاع حکم هست با انتفاع علیت مستقله منحصره در غیر اون موضوع مذکور، در غیر اون موصوف مذکور در قضیه و در خطاب، مثل همون ابل معلوفه. بنابراین ولو این که وصف مساوی هست، ما میتوانیم استفاده نفی سنخ حکم رو از غیر این موصوف، از غیر این موضوع مذکور در قضیه کنیم، مثل ابل، بحث ابل معلوفه. بنابراین اینجا نه، باز فرمایش استاد تام میتونه باشه و فی اجری فی ما کان الوصف مساویا، به این نکته باشه نه، بنابراین اینجا اگر اینجور معنا کنیم، خب این به یک معنا رجوع از این تعلیقه خواهد بود. والله العالم، الحمدلله رب العالمین.